الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وينبغي التنبيه على أمور: الأول، الظاهر أن المعطاة قبل اللزوم على القول بإفادة الملك بيء، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه. در پایان بحث معاطات، هشت تنبیه را مرحوم شیخ انصاری مطرح می کند. در تنبیه اول سه نکته را ذکر می کند. نکته اول این است که آیا معاطات فردی از افراد بیع است یا یک معاوضه و قرارداد مستقلی می باشد. نکته دوم این است که آیا معاطات شرایط بیع را باید داشته باشد یا نه. نکته سوم این است که آیا معاطات احکام بیع را دارد یا احکام بیع را ندارد. اما نکته اول، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید بر طبق سه مبنا در باب معاطات بررسی می‌کنیم که آیا معاطات بیع است یا یک معاوضه مستقل می‌باشد. مبنای اول از مرحوم محقق ثانی بود که می فرمودند در معاطات طرفین قصد تملیک دارند و شارع هم در معاطات ملکیت را بار می کند. طبق این مبنا معاطات قطعاً بیع است، چون در باب بیع ما توضیح دادیم که بیع انشاء تملیک است و در این معاطات هم طرفین انشاء تملیک دارند. پس بنابراین تعریف بی بر این معاطات صدق می کند، معاطات هم بی است. شاهد بر این که معاطات هم بی هست این است که آقایان برای صحت معاطات به احل الله البی تمسک پس معلوم می شود قائلین به مبنای اول معاطات را بیع می دانند. مبنای دوم مبنای مشهور علما بود که می فرمودند در معاطات طرفین قصد تملیک دارند ولی شارع مقدس این معاطات را صرفاً مفید اباحه تصرف میداند. بر طبق این مبنا هم مرحوم شیخ میفرمایند بیع عرفی حساب می شود، چون بیع در عرف یعنی انشاء تملیک و در این معاتات طرفی انشاء تملیک دارند، پس عرفاً این عمل بیع حساب می شود. اما به نظر شارعی که بیع را آن قرار دادی می داند که مفید ملک لازم است، طبیعی است که این معاتات بیع مؤثر شرعی نیست، چون مفید ملک لازم نیست. اما مبنای سوم از مرحوم صاحب جواهر بود که فرموده بودند در معاتات طرفین قصد اباحه دارند و به حکم شارع مقدس هم معاتات مفید اباحه است. طبق این مبنای مرحوم صاحب جواهر معاتات بیع عرفی هم نیست، چون در بیع ملاک این است که طرفین قصد تملیک داشته باشند و در این قصد تملیک وجود ندارد، بلکه قصد اباحه دارند. پس معاتات طبق مبنای صاحب جواهر یک معاوضه مستقل است که می توانیم اسمش را بگذاریم اباحه عوضیه، یعنی یک چیزی را زید به امر اباحه می کند، امر هم در مقابل زید پول را اباحه می کند. حالا این مقدار عبارت رو تطبیق کنیم تا برسیم به نکته دوم. دنباله بحث در ادامه همین نوار خواهد آمد، لطفاً توجه فرمایید.
مرحله مستقل است. ان المعاتات قبل اللزوم، معاتات قبل از اینکه لازم بشود، بنابر قول به افاده معاتات ملکیت رو که قول محقق ثانی بود مبنای اول، محقق ثانی می فرمود طرفین قصد ملکیت دارن، معاتات هم مفید ملکیت هست، بنابراین مبنا ان المعاتات قبل از لزوم بیع بیع حساب میشه. می فرمایند بلکه ظاهر این است که از کلام محقق ثانی که اصلا قائلین در این مسئله حرف ندارن که معاتات بیعه، حتی بعضی میگن معاتات بیعه ولی بیع فاسده، پس در بیع بودنش کسی بحثی نداره. بلی ظاهر من کلام المحقق ثانی، بلکه ظاهر از کلام محقق ثانی در جامع المقاصد انهو که این که این معاتات بیع باشد، این بیع بودن معاتات ممالا کلام فی، اصلا بحثی درش نیست که معاتات یکی از افراد بیع است. حتی عند القائلین بکونها فاسده، حتی در نزد کسانی که قائلن به این که معاتات یک عقد فاسده، میگن بیع فاسده، پس در بیع بودن معاتات کلامی نیست. مثل علامه در نهایه که قبلا اشاره کردیم میفرماد معاتات بیع ولی بیع فاسد. و دل علا ظالم، دقت کنید از خارج اشاره کردیم، بنابراین قول چرا معاتات بیع است؟ گفتیم به خاطر اینکه تعریف بیع برای صادقه، بیع انشاء و تملیک عین به مال، معاتات هم اینجا انشاء تملیک عین است به مال. شاهدش اینه و دل علا ظالم، دلالت می کند شاهد و قرینه بر این که معاتات طبق این مبنا بیع هست، تمسک عمله، تمسک علما هست برای این صحت معاتات، برای جواز معاتات، به قوله تعالی، به قول خداوند احل الله البيع. قائلین به این مبنا میگن معاتات صحیحه، به چه دلیل؟ چون خداوند فرموده احل الله البيع، پس معلوم میشه این آقایان معاتات رو فردی از افراد بیع میدانه. این مبنای اول. مبنای دوم، و اما علی القول به افادتها للاباحه. اینجا دقت کنید فرق بین مبنای دوم و سوم رو کاملا درک کنید، از خارج توضیح دادیم. مبنای دوم اینه که طرفین قصد تملیک میکنن ولی به حکم شارع معاتات فقط مفید اباحه است که مشهور علما میگفتن. طبق این مبنا و اما علی القول به افاده معاتات اباحه را، ولو طرفین قصد تملیک دارن اما معاتات مفید اباحه است، فظاهر انه عرفی، ظاهر این است که این معاتات بیع عرفی، لم یؤثر شرعا الا الاباحه، اما در نظر شارع تاثیرش فقط اباحه. خب سوال، بعضی از قائلین به این قول میگن معاتات بیع نیست، شما چطور میگید معاتات بنابراین مبنا هم بیع عرفی هست؟ بفرمان این که میبینید بعضی ها میگن معاتات بیع نیست، یعنی بیع شرعی مفید لزوم نیست. به آنها پس نفی بین معاتات در کلمات علما و معاقل اجماعات علما هو البیع المفید شرعا للزوم، بیعیست که شرعا مفید لزوم است زائد بر میل. اگر میگن بیع نیست، یعنی بیع شرعی مؤثر نیست، به لا بیع عرفی قطعا حساب میشه. دلیلش هم گفتیم، چون بیع عرفی یعنی انشاء تملیک عین به مال و اینجا طرفین قصد تملیک داشتن، انشاء تملیک داشتن، پس بنابراین به حکم عرف به این معاتات بیع گفته می شود. هازا علا مخترنا، یعنی غیر از ملک، آخه بیع شرعی مؤثر این است که غیر از ملک مفید لزوما باشه. مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا کسانی که میگن معاتات بیع نیست، یعنی مفید ملک لازم نیست، معناش این هازا علا مخترناه سابقا. این دوتا مبنا تطبیق داده میشود بر این نکته که ما از خارج توضیح دادیم که قصد متعاطیین انشاء تملیک است. حالا گاهی تملیک هم پیدا میشه چنانچه محقق ثانی میگفت، گاهی شرعا مفید اباحه است چنانچه مشهور میگفتن. پس هازا، این که معاتات بر طبق این دو مبنا بیع عرفی حساب می شود، بنابر اون چیزیست که اختیار کردیم او را سابقا، من ان مقصود المتعاطیین فی المعاتات، از این که مقصود متعاطیین در باب معاتات تملک و بیع است، یعنی گفتیم متعاطیین انشاء تملیک می کنند، پس بنابراین وقتی انشاء تملیک کردن بر معاتات بیع عرفی صدق می کنند. حالا بعد یا معاتات مفید ملکیت هم میشه مبنای محقق ثانی و شیخ انصاری، یا نه مفید اباحت مبنای مشهور. این دو تا مبنا تمام شد. و اما مبنای سوم، و اما علی محتمله بعضه، اما بنابر اون چه که احتمال داده بودن اون مبنا رو بعضی از علما که صاحب جواهر باشه، بل استظهره، بلکه نه تنها احتمال داد بلکه استظهار کرد همین قول رو، یعنی قبول کرد، گفت ظاهر همین است که این قول چیه، این مبنا چیه، من ان محل الكلام، در این که محل سخن علما هو ما اذا قصد مجرد الاباحه، در جایی که متعاطیه این قصد کنن فقط اباحه رو، طبق این مبنا چجوره؟ متعاطیه این قصد اباحه میکنن، شارع هم بر این عمل اباحه رو وار میکنه. طبق این مبنا میفرماید فلا اشکال فی عدم کونها بیعا، اشکالی نیست در عدم بودن این معاطات بیع، عرفن و نه شرعا، نه عرفن و نه شرعا بر این معاطات بیع صدق نمی کنه، چون بیع انشاء تملیک بود، اما در این معاطات طرفین انشاء کردن اباحه رو، انشاء تملیک نکردن. پس بنابراین به نظر صاحب جواهر، طبق مبنای صاحب جواهر، معاطات بیع نیست بلکه این معاوضه مستقل است، اسمش گذاشتیم اباحه عوضیه. و علا هذا فلا بد عند الشك به اعتبار شرط فیها. نکته دوم در این تنبیه این است که حالا ما معاطات رو بیع حساب کردیم یا یک معاوضه مستقل، چه اثر و چه نتیجه این بحث داد؟ مرحوم شیخ ثمره این بحث رو در نکته دوم و سوم توضیح میدن. نکته دوم این است که اگر معاطات بیع باشد، لا محاله باید بگوییم سایر شرایط بیع رو، شرایط عوضه، شرایط متعاقدین رو که در بیع معتبر است، در معاطات هم معتبر است. و اما طبق مبنای صاحب جواهر که معاطات یه معاوضه مستقل است، آیا معاطات سایر شرایط بیع رو باید داشته باشه یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند ما باید بررسی کنیم دلیل صاحب جواهر در صحت این معاوضه مستقل چه دلیلی است، و با بررسی آن دلیل بعد ما نتیجه بگیریم آیا فلان شرطی که در باب بیعت در این معاتات هم این شرط باید وجود داشته باشد یا نه؟ اگر دلیل صاحب جواهر در صحت این معاتات این حدیث باشه که الناس مسلطون على امواله، بر طبق این دلیل هر جا شک کردی معاتات یه شرط خاصی رو باید داشته باشه یا نه، با تمسک به عموم این روایت آن شرط رو نفی میکنه. به این بیان که میگوییم این روایت مفادش این است انسان در مال خود مسلط است، میتواند از راه معاتات این مال رو به دیگری واگذار کنه. هیچ شرطی هم در این روایت بیان نشده، از شرایط مشکوک در معاتات با تمسک به عموم این روایت معتبر نیست.
حالا
دقت کنید مرحوم شیخ انصاری در گذشته اصلا از ریشه رد کردن که این دلیل بتواند صحت معاتات رو اثبات کنه. گفتن مردم مسلطن اما در کیفیت اعمال سلطه روایت دلالت نمی کنه. این چگونه این من مسلطم مال رو به شما منتقل کنم، اما کیفیتش چجوره؟ به معاتات باشه، به بی باشه، به هبه باشه؟ اصلا حدیث بر کیفیت دلالت نمی کنه، بر اصل معاتات هم دلالت نمی کنه. اونجا مرحوم شیخ ریشه رو زدن تمام شد. فعلا بر طبق مبنای صاحب جواهر بحث میکنه، میگن اگر آمدیم گفتیم این روایت دلالت میکند بر این که معاتات درسته، من مسلط بر اموال خودم هستم، حتی روایت کیفیت رو هم اثبات میکنه، میگه به شکل معاتات هم میتونم من مال رو به کسی منتقل کنم، دیگه روایت اطلاق دارم، میگه به معاتات میتونی منتقل کنی. آیا این معاتات شرطی داره؟ در روایت ذکر نکرده، چون ذکر نکرده به اطلاق تمسک میکنه. پس طبق متنای صاحب جواهره الا مرحوم شیخ قبلا ریشه رو زدن تمام شد. و اما اگر بفرمایید شرایط به تملیک کار نداریم، به بیع هم کار نداریم، هر شرطی که شما شک کردید در معاتات لازمه یا لازم نیست، میخواد شرط بیع باشه، میخواد شرط نکاح باشه، میخواد شرط هبه باشه، شک داریم معاتات شرط رو میخواد یا نمیخواد. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه شرط رو نمیخواد چون شرط بیان نشده. دقت کنید. و اما اگر دلیل صاحب جواهر در صحت این معاوضه مستقل تمسک به سیره متشرعه باشد. ما در علم اصول خواندیم سیره و اجماع دلیل لبی هستند. دلیل لبی اطلاق نداره بلکه قدر متیقن داره. در باب معاتات قدر متیقن از سیره متشرعه این است که معاتاتی صحیح است که سایر شرایط بیع رو داشته باشه، لذا اگر دلیل بر صحت این معاتات سیره متشرعه بود میگوییم سایر شرایط بیع در معاتات باید محرز باشه تا ما حکم کنیم که این معاتات و حکم سیره متشرعه صحیح هست، چون سیره قدر متیقن. پس نتیجه این شد بر طبق مبنای صاحب جواهر وقتی معاتات بیع نبود بلکه یک قرارداد مستقل بود، اگه شک کردی در این قرارداد شرطی لازم است یا نه، به دلیل این معامله باید مراجعه کن. سوال: بنابر قول مختار شیخ انصاری و محقق ثانی و مشهور علما که می گفتند معاتات بیع عرفی است، آیا تمام شرایط بیع در معاتات باید موجود باشه یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا چهار احتمال میشه مطرح کرد. این چهار احتمال رو با دلائلش ذکر میکنم و بعد یکی از این احتمالات رو مرحوم شیخ انتخاب میکنم. احتمال اول این است که بگوییم معاتات همه شرایط باید داشته باشه مطلقا، چه معاتات مفید اباحه باشه. چنانچه مشهور می گفتن یا مفید ملک باشه، چنانچه محقق ثانی می گفت. احتمال دوم این است که بگویی معاتات با این که بیع عرفی ولی هیچ یک از شرایط بیع رو لازم نیست داشته. احتمال سوم این است که بگوییم معاتات اگر مفید ملکیت است شرایط بیع رو باید داشته باشه، اگر مفید اباحه شرایط بیع رو لازم نیست داشته باشه. احتمال چهارم این است که بگویی آن شرایطی که در باب بیع به نص ثابت شده به آیه قرآن و روایات در باب معاتات هم لازمه، و آن شرایطی که در باب بیع به اجماع و سیره متشرع ثابت شده در معاتات معتبر نمی باشد. این چهار احتمال بعد یکی یک با ادلش ذکر می کنم، بعد مرحوم شیخ یکی از این احتمالات رو انتخاب می کنم تا برسه. و علا هازا دقت کنید وارد نکته دوم می شن. می فرمان بنابر مبنای صاحب جواهر که فرمود معاتات یک معاوضه مستقل است، اگه ما شک کردیم این معاتات یه شرطی رو باید داشته باشه یا نه چه کنیم؟ فلا بد عند شک به اعتبار شرط فیا، پس لابد دیم ما در وقت شک در اعتبار شرطی در معاتات، یکی از شرایط عوضین در باب بیع اینه که عوضین باید معلوم باشن مجهول نباشن، شک داریم در باب معاتات هم آیا شرط از عوضین معلوم باشه یا نه. وقتی شک کردیم در اعتبار شرطی در اون معاتات لابدی من الرجوع، از این که رجوع کنیم، چون معاتات بیع که نیست که بگیم چون بیعت شرایط بیع رو داره، یک معاوضه مستقل است، یک اباحه عوضیه است، باید به اون دلیل خودش مراجعه کنیم. فلابدی من الرجوع، به رجوع کردن الی الادله الداله، اون ادله‌ای که دلالت میکنند علی صحت هذه الاباحه العوضیه، و صحت این اباحه عوضیه که یک معاوضه مستقل است، من خصوص او عمومه، این دلیل دلیل خاصی باشد که سیره باشه یا دلیل عام باشد که حدیث عن ناس مسلطون باشد. خودشون توضیح میدن و حیث ان المناسب لهذا القول، اون چی که با این قول مناسبه تمسک به یکی از این دوتا دلیله، ولو هر دو دلیل رو در سابق مرحوم شیخ رد کردن، ولی می فهمن قائلین به این قول لا محاله یکی از این دوتا دلیل رو باید داشته باشن. حیث ان المناسب لهذا القول، مناسبه با این قول، التمسک فی مشروعیتی، تمسک است در مشروعیت این اباحه عوضیه و این معاتات، به عموم الناس مسلطون علی امواله، وقتی دلیلشون این روایت باشه کان مقتضى القاعده، مقتضای قاعده اصالت العموم در این روایت هو نفی و شرطیته، ما نفی میکنیم شرطیت غیر ماثبت شرطیتو، اون چی که یقینا در باب معاتات شرط بذارید کنار، سایر شرایط هر یا شک کردید حدیث الناس مسلطون میگه این شرط در معاتات معتبر نیست، چون حدیث شرط رو ذکر نکرده. کما انهو، چنانچه شرط چنین است، لو تمسک لها به سیره، اگر صاحب جواهر تمسک کند برای این صحت معاتات به سیره متشرع کان مقتضی القاعده العکس، مقتضای قاعده برعکس اون دلیل اول است. در دلیل اول که الناس مسلطون بود به حکم عموم، میگفتیم آقا شرطی که شک کردیم در معاتات معتبر نیست، پس معاتات بدون این شرط درسته. اما اگر دلیل بر صحت معاتات تمسک به سیره متشرعه باشه، از خارج اثبات کردیم سیره متشرعه دلیل لبی است، دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن در سیره متشرعه اینه که همه شرایط باید احراز بشه غیر از صیغه تا اون وقت معاتات درست باشه. ولی حاصل خلاصه کلام ان المرجع علی هذا، مرجع ما بنابراین قول صاحب جواهر عند الشک فی شروطها، در وقت شک در شروط معاتات، هی ادلت هذه المعامله، ادله این معامله مستقل هرچی باشه باید به اون دلیل مراجعه کنیم. سواء اعتبرت فی البیع ام لا، چه اون شرایط در بیع معتبر باشه یا نه، هر شرطی رو که شما شک کردید در معاتات لازمه یا نه، به بیع اصلا کاری ندارید، به دلیل این معاتات مراجعه میکنید چون یک معامله مستقل است. و اما علی المختار، اما بنابر قول مختار ما من ان الکلامه، از اینکه کلام در باب معاتات فیما قصد به البیع، در اون موردی است که به این معاتات قصد بیع شود، فهل یشترط فیه شروط البیع؟ پاسخ از اون سوال، ما که میگیم معاتات فردی از افراد بیع است، ما بررسی کنیم آیا شرایط بیع رو باید داشته باشه یا نه، چهار احتماله. پس آیا شرط است در این معاتات شروط بیع مطلقا؟ این احتمال اول. مطلقا چه معاتات مفید ملکیت باشه چه مفید اباحه باشد، چون طرف این قصد تملیک دارن معاتات بیع است، همه شرایط بیع رو باید داشته باشه، این یک احتمال. املا یا نه مطلقا معاتات شرایط بیع رو لازم نیست داشته باشه کذالک، یا نه نفی کنیم شرایط بیع رو کذالک، یعنی مطلقا، این احتمال دوم. احتمال سوم، ام یبتنا علی القول به افادت حال الملک، یا وجود شرایط مبتنی باشد بر قول به افاده معاتات ملکیت رو، اگه معاتات مفید ملکیت باشه شرایط بیع رو باید داشته باشه، بل قول به عدم افادت را الا الاباحه، و قول به عدم افاده معاتات مگر اباحه رو، اگر معاتات صرفا مفید اباحه باشد شرایط بیع رو لازم نیست داشته باشه، این احتمال سوم. احتمال چهارم بعدا در لابلای کلام شیخ انصاری خواهد آمد. احتمال چهارم این است که بگوییم شرایطی که در باب بیع به نص ثابت شده به آیه و روایت، معاتات همون شرایط رو باید داشته باشه، اما شرایطی که در باب بیع به اجماع و سیره ثابت شده، معاتات این شرایط رو لازم نیست داشته باشه. یشهد للاول وارد میشن ادله و قرائن رو بر این چهار احتمال ذکر میکنن، بعدن یه احتمال رو انتخاب میکنن که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علیه.